بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بحث شرایط اصول عملیه، این بحث رو تو کفایه به عنوان خاتمه بحث اشتغال قرار داده، به عنوان خاتمه بحث. تو حاشیه کفایه، حاشیه مشکینی، اونجا میگه که یه شرایط جریان اصول عملیه داریم و یک شرایط عمل به اصول عملیه. شرایط جریان، یکی شرایط عمل. اینهایی که حالا میخواییم بگوییم شرایط جریان اصول عملیه است. یعنی اصول عملیه کی جاری میشود؟ وقتی این شرایط رو داشته باشه. اولین چیز اینه که تو کفایه فرموده از حالت الاحتیاط همیشه خوبه، هیچ شرطی هم ندارد، همیشه عمل کردن به احتیاط خوبه. اینو کفایه فرموده. بعضی هم گفتن که عمل به احتیاط همیشه خوب است مگر اینکه موجب اختلال نظام بشه. اگر عمل به احتیاط موجب اختلال نظام شد، عمل به احتیاط حرامه، بلکه میشه بگیم احتیاط در ترک احتیاط. بعضی هم گفتن که اگر احتیاط با یک احتیاط دیگر تعارض کرد، اینجا این احتیاط خوب نیست. معمولا کتاب های اصول فقه میگن که اگر کسی در باب طهارت و نجاست بخواد احتیاط بکنه، احتیاط تام کامل کسی بخواد بکنه، اختلال نظام میشه. مثلا فرض کنید کسی میخواد هر چیزی میخواد بخوره، دقت کنید که واقعا پاک واقعی باشه، لباسی که میخواد بپوشه پاک واقعی باشه، این اختلال نظام میشه، یعنی زندگی خود این شخص مختل میشه. و اینجا میگیم که احتیاط کردن حرامه، خود احتیاط خلاف احتیاط. اینو مثلا افرادی مثل شیخ انصاری فرمودن. مثال اجتماعیش هم اینه که مثلا اگر که فرض کنید آقایون طلبه ها بخوان احتیاط بکنند و نرند قاضی بشوند، از ترس این که یه وقت اگر ما قاضی بشیم حکم خلاف شرع میدیم، خود اینم یه نوع اختلال نظامه. اما اینجا این نظام به معنی نظام سیاسی، نظام حکومته، یه مرتبه به عنوان نظام معیشته. اگر یه کسی مثلا بگه که فرض کنید که شهری رو احتیاط بخواد بکنه، احتیاطاً نگیره، نمیدونم پول دولت هم احتیاطاً نگیره، کمکی هم که مردم بخوان بهش بکنن احتیاطاً نگیره، اینم یه جور اختلال نظامه، اما این اختلال نظام زندگی شخصه. به هر حال اختلال نظام حرامه. اگر که مثلا طلبه ها نروند تو کارهای قضاوت و باعث بشه که مثلا پرونده های زیادی همینجور انباشته بشه و مردم اختلاف با هم داشته باشن، دعواهاشون حل نشود، اینجا احتیاط کردن خلاف احتیاطه و باید رفت به قاضی شد. اینا حرفای شیخ انصاری. خیلی ها هم گفتن که این بحثا دیگه چون بحثای تکراریه گفتن نداره، ولی حالا من دو سه تا نکته عرض میکنم. این مطالبی هم که حالا عرض میکنم ناظر به فرمایشات امام خمینی و مرحوم آقای ناینیه. درباره احتیاط سه تا بحث هست. یک بحث اینکه اصل احتیاط کار خوبیه یا بد، دوم اینکه احتیاط در اطراف علم اجمالی، و سوم احتیاط در جایی که دلیل داریم. قهرن جایی که دلیل نداریم اونجا احتیاط کردن که خیلی خوبه، این که بحث نمیخواد. یکی اصل احتیاط و یکم احتیاط اطراف علم و یکم احتیاط اطراف حجت، اونجایی که دلیل داریم. اما مطلب اول، بعضی ها گفتن که احتیاط تا موقعی خوبه که موجب تکرار یک عمل نشود. مثلا اینجور احتیاطی خوبه، اگر شک دارید که سوره در نماز واجبه یا نه احتیاط کنید، تکرار نیست. یا مثلا کسی شک داره که وقتی نام مبارک رسول خدا رو میشنویم توی نماز صلوات فرستادن واجبه یا نه، احتیاط کنه هر جای نماز بود صلوات رو بفرسته. این احتیاط خوبه، این موجب تکرار هم نیست. اما اگر احتیاط اینجوری مثلا بگه من پشت سر این امام جماعت نمازمو میخونم بعدم میرم دوباره اعاده میکنم، اینجور احتیاطی که موجب تکراره که دوبار بخواد نماز بخونه. یا هر موردی که حالا مثلا یک کلمه را شک داره، یه بار نمازشو اینجور بخونه یه بار طور دیگه بخونه، اینجور احتیاط ها درسته یا خیر؟ اولا نماز رو که میخونیم هر کلمه ای را یا هر فعلی را باید جزمی بخونیم، یعنی اگر با شک و تردید یک کلمه ای توی نماز خونده شد نماز باطل می شود. مثلا فرض کنید یک کسی یه جای نماز شک کرد، حال که شک کرد بگه یه دو سه کلمه دیگه بخونم برسم سر یه مطلب بعد سب بکنم ببینم با یه نماز ما چیکار کنم، این نماز باطل میشه، چون یه مقدار نماز رو با شک خوند. فرض کنید سرشو تو سجده بود، شک کرد که رکعت چندومه، گفت که خب حالا این سجده رو تمومش بکنم و بلندشم بشینم، بعد میشه شک بعد از سجده دوم، حالا ببینم چه کار کنم، این نماز باطله، به خاطر اینکه یه جزئی از نماز رو با شک و تردید خوند. پس اونجایی که یه کلمه ای رو شک داره تو بخونه، این اصلا میگیم این نماز باطله، دفعه دیگه باچه بخونه، این احتیاط نیست، یه همین درست خوندن نماز، اینه که اینو این باطل اونم درست. این احتیاطی که داریم میگیم اینه ها، کسی مثلا یک بار نمازشو خونده بعد میگه به دلم نمیچسبه یه بار دیگه بخونم، یا به جماعت خوند یه بار دیگه میخواد فرادا بخونه، اینجور احتیاطی ها میخواییم بگوییم. بعضی ها گفتن که این احتیاط ها جایز نیست، حرامه، به خاطر اینکه اینها بازی کردن با دستور خداست. بازی کردن با دین با دستور خدا هم حرامه. شایدم کسی اینجوری بگیدم بگه که این احتیاط کردن جایز نیست. علت این که جایز نیستم اینه که عبادت و اطاعت یا امتثال، فرمان برداری، به اینه که انسان از امر خدا منبعث بشود، یعنی دستور خدا این آدم رو بلند کنه بایستوند به نماز، اینو میگن عبادت. اگر کسی یقین ندارد که خدا گفته است بلند شو این نماز رو بخون، حالا که بلند میشه این نماز رو بخونه به خاطر تصبر امر بلند شده، نه به خاطر خود امر. امر شارع باید آدمو بلند کنه به نماز، نه تصبر و تخیل یه امر. من خیال میکنم که خدا گفته دوباره نماز تو بخون، حالا که بلند میشم نماز تو بخونم، امر خدا آدمو بلند نکرده، تخیل امر آدم رو بلند کرده. به این اصلا عبادت نیست، این بازی کردن با دینه. بعضی ها اینجوری گفتند، بلکه جوابش اینه که عبادت اون موقعی که بسیار مطرح میکردم که برداشتن یه خورده نون یا سیب زمینی که مردم پاشو روش نگذارند آیا این عبادت یا نه، و اون موقع گفتم که عبادت یعنی هر چیزی که نسبت به خدا داشت، نه اینکه بگوییم عبادت یعنی قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر. عبادت رو نگیم قصد امتثال امر، که کفایه اینجوری میگه. عبادت رو بگوییم یعنی به خاطر خدا کاری کردن. اگر عبادت رو اینجوری معنا کردیم، اون موقعی که کسی نمازشو خونده دوباره بلنش نمازشو بخونه، این به خاطر خدا هست، گرچه نمیداند خدا فرموده یا نه. یعنی این عملو منتسبه به خدا بکنه، یعنی بگه که به خاطر خدا، به خاطر اینکه خدا خوشش بیاد، نه اینکه خدا گفته سا، خدا خوشش بیاد به این خاطر نماز میخونم. اینو میگیم قصد قربت، یعنی همین که میگه به خاطر خدا، ها اینو بگوییم قصد قربت. بنابراین این عبادتی که تکرار میشود اشکالی نداره، گرچه همیشه احتیاط به ترک احتیاطه، یعنی اونی که نمازشو دوبار نمیخونه بهتر از اونیه که دوبار میخونه، به خاطر اینکه لااقل یه فتوای به حرمت هست. کسی که یه بار نمازشو بخونه اجماعا نمازش درسته، اما کسی که دوبار بخونه دا، بعضی ها فتوا دادن که این کارش حرامه و لذا بهتره که این کارو نکنه. یعنی احتیاط اینجایی که موجب تکرار عمله جایزه، نه اینکه احتیاط خوبه. این تا اینجا راجع به مطلب اول. قصد بجه یا قصد تمیزم که بس نمیخواد، چون این که روشنه ما شرعن. بله. چرا؟ بله، ایشون می‌فرمایید اون موقعی که گفت به دلم نمی‌چسبه دوباره بخونم، و برای دلش داره می‌خونه نه برای خدا. ببینید یه مرتبه کسی تو عبادت داره بازی می‌کنه، یه مرتبه کسی در کیفیت عبادت داره بازی می‌کنه. فرض کنیم مثلا یه کسی بیاد روی منبر وایستد نماز، رو منبر وایستد نماز، هر کیم نگاه میکنه میخنده بشه، این نمازو داره برای خدا میخونه. اما این که رو منبر وایستاده نماز، اینش که دیگه برای خدا نیست. حالا یا رو منبر وایساده که باده کولر بهش بخوره یا برای اینکه تو چشم مردم باشه، اینو بهش میگن بازی کردن تو کیفیت عبادت، به اشکالی هم ندارد. یا مثلا حالا یک کسی یه نوع لباسی بپوشه که همه هم بهش نگاه میکنند، این بازی در آوردن در کیفیت عبادت، به اشکال نداره. و بله خب بله خب نه این طوری نیست، اما اگر که مثلا 100 بار 1000 بار نماز رو بخونه، اینه که میگیم که بده یا حرامه. اما که حالا یه نماز رو خون دوبارم بخونه، این که اختلال نظامی که نمیشه، که وسواسی هم که نیست، دوبار نماز خوندن وسواس نیست. اما اگر یه کسی مثلا 100 بار نماز میخونه، این وسواس. یه کسی دستشو که میخواد آب بکشه، حالا 2 بار آب ریخت به جای 1 بار، این وسواس حساب نمیشه. اما اگه 100 بار آب میریزه، این وسواسه، اونو که میگیم اختلال نظام. این مطلب اول. مطلب دوم این که احتیاطی که در اطراف علم اجمالی باشه، احتیاط در اطراف علم اجمالی. مثلا فرض کنید که کسی نمیدونه قبله این طرفه یا اون طرفه، بخواد 2 تا نماز بخونه، یا 2 تا لباس داره نمیدونه کدام پاکه کدام نجسه، یه بار با این لباس نماز بخونه، یه بارم با اون لباس نماز بخونه، که اینو بهش میگیم احتیاط در اطراف علم اجمالی. احتیاط در اطراف علم اجمالی یه مرتبه راهی برای کشف واقع دارد، یه وقت راهی نداره. یه وقت مثلا همسرش تو خونه است، میتونه به همسرش بگه که مثلا کدام یکی از این 2 تا لباس پاکه، اونم بهش میگه، ولی میخواد از همسر خودش سوال نکنه و 2 تا نماز بخونه. یعنی اگر که همسرش نیست و راهی هم برای شناخت ندارد، اینجا که واجب احتیاط کنه، اینجا اصلا احتیاط واجبه، به خاطر حکم عقل، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. اما اونجایی که میتواند بفهمد ولی حال نمیخواد، مثلا فرض کنید یه کسی میگه من وسایل و شیعه اینجا هست، میتونم من بفهمم نماز ظهر واجبه یا جمعه، ولی کتاب و مطالعه نمی کنم، 2 تاشو میخونم، هم ظهر میخونم هم جمعه، میتونه بفهمه کدام واجبه ولی این کارو نمی کنه، میگه علم اجمالی دارم، یا این واجبه یا اون، 2 تاشو میخونم. اینجا اگر کسی بگوید قصد بجهه یا قصد تمیز در عبادت واجبه، باید بگوییم که احتیاط جایز نیست، اصلا جایز نیست، حرامه. مثلا افرادی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یا سید رضی شارح نهج البلاغه، جامع نهج البلاغه، اینها اومدن گفتن که اجماع داریم بر این که انسان باید قصد وجه و تمیز داشته باشه. معنای قصد وجه و تمیزم اینه، یعنی هر کاری که داره میکنه باید بداند که این واجبه یا مستحبه. کسی که نمیتونه الان ظهر باید بخونه یا جمعه 2 تاشو میخواد بخونه، جفتش باطله، به خاطر اینکه هر کدومی که داره میخونه نمیداند که این واجبه یا واجب نیست. قصد وجه ندارد، قصد تمییز نداره، نمیدونه این واجبه یا مستحبه یا مباحه. اینو مثلا اون بزرگواران فرمودن، ولیکن خب حرف این آقایون رو هیچ کس نپذیرفته و مسلماً هم چنین اجماعی نداریم، بلکه بالاتر شاید اصلا آدم بگه که این که خواجه نصیرالدین طوسی یا مثلا سید رضی این مطلب رو فرمودند، این دو بزرگوار هیچ کدام فقیه اصطلاحی نیستند، اینا هر دو متکلمند و اینا نگاهشون نگاه کلامی بوده نه نگاه فقهی. ولی از نظر فقهی نوع مردم قصد وجه و تمیز ندارند و ازش غافلم هستند. ائمه علیهم السلام هم نفرموده که قصد وجه یا تمیز بکنید. البته یه روایت داریم، ما یک روایت داریم درباره اینکه کسی که وضو میگیره باید بدون این وضو باشه، روایت اینجوری داریم. ولی یه چیزی که اینقدر تو ذهن مردمه که هر که نماز میخونه اصلا تو فکر این نیست که این کلمه‌ای که گفتم واجبه یا مستحبه. تو رکوع که میره دا مثلا یه صلوات که میفرسته اصلا تو ذهنش نیست که این صلوات واجب بود یا مستحب. و با یه روایت و دو تا روایت هم نمیشه ذهن مردم را عوض کرد، یعنی این روایات کفایت نمی کند. این راجع به احتیاط در اطراف علم اجمالی. و اما سوم این بود که احتیاط در جایی که حجت داریم، احتیاط اون جایی که دلیل داریم. یعنی مثلا یک کسی تو خونه همسرش بهش گفت که این لباس پاکه، این یکی نجسه، این آقام بگید که خب حالا من دو تا نماز میخونم، یکی تو این یکی تو، دلیل داره؟ یقین که نداره که حرف زن راسته یا دروغ، دلیل نداره، اما حجت هست. قطع نداریم که این راست میگه دا، اما حرفش حجته، چون مثلا زلیده، حرف زلید حجته. حالا یه کسی بگه من حرف زنمو گوش نمیدم، دو تا نماز میخونم، یکی تو این یکی تو اون، اشکال داره یا نه؟ نه نه، این کار اجمالی نیست، نه، این بس خودشت. افرادی مثل آقای نائینی گفتن احتیاط جایزه، اما به این شکل که اول تو اون لباسی که همسرش میگوید پاکه اول تو اون نماز بخونه، بعدن تو اون یکی بخونه. یا مثلا فرض کنید که تو بیابونه نمیدونه کدام طرف قبله است یا نه، یه نفر گفت قبله این طرفه، حالا این میخواد احتیاط کنه چهار تا نماز بخونه به چهار طرف، ولی اول با یه اون طرفی که کسی گفت قبله است اول اون طرف بخونه بعد به طرفای دیگه. این رو آقای نائینی فرموده، یعنی اولین عمل مطابق با حجت باشد، عمل دوم خلاف حجت. شما فرمایید کلام اون زن که کلامش حجته. یه بار این مسئله رو من مطرح کردم و گفتم که مثلا زنهایی که طلاق میگیرند اساس خونه مال زناست، مرد نمیتونه بگه که اینا رو من خریدم مال من است، اینا مال زنه، زن میبره موقع طلاق. وقتی زن رو میگیم مالک این اساس توی خونه است، زن میشه زلید و قول زلید حجته. یه بارم اینو اگر یادتون باشه یه چند سال قبل گفتم که مثلا تو مسجد وقتی نماز میخونید اون موقعی که شما به سجده اید، این مکبر میگه الله اکبر، یعنی امام جماعت بلند شد، قول بچه حجته یا نه؟ قول بچه که حجت نیست. حالا شما با چه حجتی با چه دلیلی سرتون از مهر بلند میکنید؟ استصحاب هم که میگه امام جماعت بلند نشده، استصحابی نمیگه دیگه، میگه امام جماعت بلند نشده. ولی شما بلکه نوع مردم به حرف بچه اعتماد میکنند و بلند میشوند با اینکه حرف بچه حجت نیست. شاید بگیم تو اینجور موارد ها چجور اون زن را میگوییم زلیده، اینجا هم این بچه‌ای که مکبر نماز شده سا قولش مثل قول یک زلیت حساب میشه. بلذا کسی که به اعتماد حرف این بچه بلند شد نمازش صحیحه حتی اگر امام بلند نشده باشه. به هر حال اون مال بچه های قدیم بود، اون مال بچه های حالا. بله، آقای نائینی رضوان الله علیه یه دلیلی آورده، فرموده که حالا دلیلشون اینه که اراده انسان باید تابع اراده خدای متعال باشه و ما چهار جور اطاعت داریم، چهار جور امتثال داریم. اول اطاعت تفصیلی، امتثال تفصیلی، یعنی میدونم خدای متعال فرموده این کارو بکن، منم این کارو انجام میدم. دوم امتثال اجمالی، سوم امتثال ظنی و چهارم امتثال احتمالی. اول تفصیلی، دوم اجمالی، سوم ظنی، چهارم احتمالی. بعد آقای نائینی فرموده که و این چهار تا به ترتیبه، تا اولی هست نوبت به دوم نمیرسه، تا دومی هست نوبت به سومی نمیرسد و همینجور. بنابراین چون این چهار تا امتثال مترتبند بر یک دیگر، ما اول باید اونی که دلیل داریم اونا انجام بدیم، وقتی اینو انجام دادیم حالا نوبت میرسه به امتثال احتمالی. اما نه اینکه اول احتمالی رو انجام بدیم بعد اونی که ظنیه یا اونی که علم اجمالیه. این فرمایش آقای نائینی، بلکه اینم خب جوابش اینه که این همون مدعا رو دلیل قرار داده. این که دلیل که نشد، اصلا مدعا همین بود که من وقتی دلیل دارم بر یک عبادتی جایز هست جور دیگه اول انجام بدم بعد این رو انجام بدم یا نه. وقتی همسر آدم میگه این لباس پاکه، میتونه اول تو اون یکی نماز بخونه بعد تو این نماز بخونه یا نمیشه؟ اصلا بحث همین بود. و این که نشد دلیل که بگیم که امتثال تفصیلی یا علم تفصیلی مقدم است بر اجمالی، اجمالی مقدم است بر ظنی، ظنی مقدم است بر احتمالی. اصلا بحث همینه، اصلا بحث اینه که آیا ظنی بر احتمالی مقدم هست یا مقدم نیست. به عبارت دیگه ها اینجا اصلا بحث میره تو باب شک در تعیین و تخییر، این داخل اون بحث میشه. و تو باب شک در تعیین و تخییر احتیاط به تعیینه، یعنی احتیاط کنید اول اون لباسی که زن میگه پاکه تو نماز بخونید بعدا تو اون یکی. اما این خودش شد احتیاط، نه اینکه جایز نیست الا این صورت. به هر حال این به خاطر نه ایشون فرمود چرا تعیین و تخییر، به خاطر اینکه تعیین اینه که معینا میدانم به حرف زن عمل بکنم نماز درسته یا باید فقط این کارو بکنم، یا مخیرم بین این اون فرض این که میخواد احتیاط کنه دیگه، اول اونو بخونه بعد این، یا اینکه معینا این رو اول باید بخونه، تعیین و تخییر میشه. خب تا اینجا نتیجه این شد که احتیاط کردن جایزه و خوبه، البته یه مواردی احتیاط حرام است، یه مواردی هم احتیاط دلیلی بر خوب بودنش نداریم فقط جایزه، یه مواردی هم میگوییم احتیاط حسنه. صلی الله علی محمد و آله. Oh.